أن يصدر الإسلام الشرع كادر كاسر الحق استغوى ذو الشرع كالغطبة كالجوة
دایره افق این طوری باشه، مثلا
استقاز زندگی میکنن، اونجا دایره افقشون و دایره معدل نهارشون هم دیگر را به زبایی قاهمت ها اطاق میکنند، برای اینکه معدل نهار در خط استقاز عمود است بر دایره افق فردی که تو خط استقاز داره زندگی میکنه. ولذا دایره افق اون شخصی که در خط استقبال است می شود که عمو به منزله دهنه چابقا و معدل النهار هم عمود بروش. این دایره افق خط استقبال است، همانند عمود بودن چرخ آب بر دهنه چابقا. و همینطور چطور چاه آب تصاوی این دولاب چرخ آب میگرده تو دهنه چاه، همینطور یکی یکی دنده های متحه آب چاه میرن و تصاوی از آب برمیخیزن بالا میرن، از اونها استفاده میشه. اینجا هم معدل النهار همینطور به صورت متصاوی از دایره افقه کسی که در خط استوا زندگی میکنه طلوع میکنه و پی هم درجات معدل النهار به صورت تساوی از دایره افق اون شخصی که خط استوا زندگی میکنه برمیخیزه. و لذا اینجا اینگونه از افقها را تعبیر میکنم به افق دولابی اصطلاح خودم، نه اینجا الان اصطلاح مال آیون حیرین زمان اسلام باشه، بلکه هفته حیرت قبل از اسلام هم این اصطلاح را به کار می بردن. این گونه از آفاق رو میگن آفاق دولابی. در کتاب های اصیل علم حیرت قدما اگر عبارت میبینید که آفاق دولابی به چشم مبارکتون مثل جناب خاجه طوسی در فارسی حیرت در زادت حیرت یا در کتاب های دیگری که مربوط به حیرت نوشته شده این اصطلاح رو میبینید، اینا مربوط به آفاق دولابی خط استوایی ها هستند. کسانی که دور در دور خط استوا زندگی می کنند که هیچ گونه عرض ندارند، برای اینکه از سطح خط استوا و دایره استوای سمامی به طرف جنوب یا به طرف شمال مایل نیستند. اینها را این گونه از افقها را تعبیر می کنند به افاق دولابی. پس افاق دولابی یعنی افقهایی که مربوط به خط استواست که دور در دور کره زمین تمام کسانی که در خط استوا زندگی می کنند، حالا چه جایی که خط استوا معموله هست، کشورها، شهرها و سواد اینها داره، و چه جاهایی از خط استوا که الان میوفته تو درون دریاها و معموله نیست، اون صورت سکنه نداره که سکنهای خط استوایی رو روی اطلس نگاه بفرمایید خیلی نیستن، اما حکمشون اینه. اینها میگن افاق دولابی، ولی که اینه که تو خط استوای منفرد زندگی میکنه سمت و رسم و دایره معدل النهار و دایره افاق مهمکرانی ترسیم کردیم این میشه و دایره معدل النهار کسانی که در خط استوا هستند دایره معدل النهار عمود بر دایره افقشون، چه عمود باشه بر دایره افق حسی و چه عمود هست بر دایره افق حقیقی و عمود هم هست بر دایره افق ترسی و هست دایره عموده و نه و عمود بودنشم شبیه چند دولاب رو میمونه در سر دهنه چاقه ها که همینجور که همان درون ها از مشهر به مغرب حرکت میکنه، همینجور میبینید که یا حرف مثال چرخ دولاب چطور چرخ دولاب از روی چاقه دهنه ها قرار گرفته میگرده و اون لایه زیرینش میره تو درون چاقه ها، اون لایه رویش میان بالا و همینجور سطح ها رو یکی پس از دیگری آب پر میکنه و از چاق در میاده و کنا قدیم دیگه شغل رو دنم یعنی آقایون ذهنشون رسیده این مثال رو زدن برای اینکه از بس که اون روزها چرخ های دولابی برای چاق های آب مرسوم بود و کار خوشی هم میکردن الان تمام دهنه چاقای آب همه بسته شده و آب که هوا نداره تو درون چاقه، از آب چاقه هم که کشیده میشه تو داخل لوله میاد میره تو منبع آب هم که هوا نداره، بعد هم میاد به شیر آب منزل، از اینجا هم با شیر و شلنگ و اینها میگیریم میخوریم که هوا نداره هستن. اما اون موقع اینجوری نبود، درجه دهنه چاقای آب باز بود که هم آب هوا بگیره دائما آب هوا داشته باشه، چون حیات آب به هواست، آب اگر هوا نداشته باشه مرده است. ولی از شما یه آبی رو اصلا بگیرید در درون ظرفی بریزید، یک روز دو روز این آب در اون ظرف بمانه، دیگر دو روز بمتر این آب حیات نداره مرده میشه، چون اصلا حیات آب به دو تا چیزه، یکی به هوا هست دیگری به جریانه. آب باید جریان داشته باشه که زنده باشه، ولذا اگر یه برکه داشته باشه که برکه اون زیاد نباشه آبش یک جا که میمونه بازم با این که هوا میگیره بازم مرده میشه، که حالا اسمشو میذاریم این آب مثلا این برکه این چاله این مثلا چه این مرداب شده دیگه، مرداب شده چون آب جریان نداره میمیره. ولذا آب همیشه باید هوا داشته باشه تا زنده باشه و دائما باید جریان داشته باشه که زنده باشه بگردن. آب میبینه و به درد زندگی نمیخوره، و این آبی که الان ما معمولا در منزل ها ازش استفاده می کنیم آب آبهای مرده است دیگه، است چاک در میان که هوا نداره به درون مخزن ها و اینا که میان هوا نداره، اینجا هم که یه لیوان در جا شخص می گیره و می خورم که دیگه تا فرجه پیدا کنه هوا در درون آب جریان پیدا کنه رسوخ کنه طول می کشه. ولذا می بینید که زندگی مصنوعی بشری امروز با این آب خوردن ما به چه وضعی در آمده. حالا الان برای این که در ایدالات و در رستاها و اینها هم یک خوبی بود درگاه آب چشمی در میان روان بود مردم می خوردن، این حالا هم بر اساس جوری کشی اینها باز دهنهای چشمی بیچارم بسته شده رفته تو درون لوله آب، لوله هم که هوا نداره بازم همینجور مریضی ها پشت مریضی ها. ولی از آبی که از عوامل نفع همین آبی که هوا نخورده از جریان درسته تو من منظر هوا نداره، همین آب موجب نفع شکم میشه و نفع هم موجب مریضی های دیگر میشه، چون باده های سرگردانی که در بدن وجود داره موجب مزر بدن، این باده ها اندازه که بدن نیاز داره مصرف می کنه مبقی میشه مضرات بدن و دائما یا باید به طرف بالا برگرده خالص بشه یا به طرف پایین خالص بشه و تبدیل میشه به این هم گرفتاری هایی که در اجتماع هست. برای همین از که چپاش آدم های ما می فرمودن که چشمه هایی که حتی هوا هر جور هوا بخوره در نمیام آبی که مثلا هوای پاییز بخوره دیگه مشکل میشه، آبی که هوای بهار بخوره خیلی خوبه، و وزش باده ها بادی که از نوعی شهر میوزن خوب بادیه، و رضا چشم هایی که در دامنه های کوکا در طرف قرب داره و دهنه چشمی که باز آوازش دریان پیدا میکنه، اگر روب آفتاب باشه و هوای شمال را خداوند بوزد بر این آب چشم بخورد، این هم دیگه بهترین آبهای چشم هستند که هم باد صدا رو میخورن، باد صدا بادی هست که از شرق وزیده میشه، و همین که به محض اینکه آفتاب طلوع کرده، چون آفتاب از صبح تا به ظهر که داره طلوع میکنه قوس صعود را طی میفرماید، این نافع و رضا تمام قدما سعی میکردن، حتی حیوانات هم سعی میکنن که خونههایشون را رو به آفتاب بسازن، اون آفتاب شرق که بود وقتی صبح آفتاب طلوع میکنه، همین طلوع آفتاب توی درون منزل باشه که منزل به برکت آفتاب متنفعم باشه، و رضا چشمهایی که از غرب پوشش پیدا میکنه و مصب چشم به طرف شرق هست، اینا چشمها را خیلی بفرمون بهترین چشمها هستن، هم باد سبای شرق میخورن و هم آفتاب صبح طلوع مشرق را که تا مثلا دروبر ساعت ده یازده یازده این که آفتاب رو میکنه به ما بهترین وقت به سلام نور آفتابه، بعد از اون که آفتاب در حال سقوط در حال قدود نخیر دیگه خیلی بچی نداره، این ها مورد چشم هایی که در طرف شهر میدوشه و مسبب چشم محل جریان چشم به طرف غربه، این گونه از چشم ها چشم هایی که آبشون خیلی خوب در نمیان، چون هم بادی که به این آوازیده میشه باد غربه، باد غرب، باد دبوره، باد دبوره دبر و دبور بدیه و از ماده دبره در قبال قبله قبله بنای پشت کردنه که باد شوم ازش تعبیر میشه، او رو باد میشوم هم میگن، باد دبور، بادیست که دائما اون بادی که از غرب میاد خبرهای ناگوار میاده، مش آتش آبتی و طوفان و سیل و باران اینها، اما بادی که از شرق وزیده میشه باد خوشخبر، باد خوبیه، بعد از حتی آبهایی که در جانب شرق رو مثلا جوشیده میشه و به طرف غرب میده، اینا چشمها چشمهایه خوبی نیستن، ولی از آن قدما روستاهای که یادات اینا میخواستن که خانه بسازن بیادن طرف دامنه های کوه غربی خانه میسازن که از آبهای چشمه های در دامنه های غرب که رو به سوی شرقه و دهنه آفتاب که صبح طلوع میکنن به سوی روبروی غرب میافته اونجا خانه میسازن، کم هم کم تر توی این روستاهای یریاغات پیدا میکنید که روستاها خانه ها تو دامنه های کوههای شرقی باشه، چون باشه روی روستا به طرف غرب و آفتاب صبح شرق اون روستا نمیخوره، به چشمه های او نمیخوره، تا اینجا ها ملاقات میشون، باید بشر اینجوری بفرماید خودش را به نشه طبیعت و عالم طبیعت عشق بدهد، بالاخره ما نمیتونیم که بیاییم برای عالم و نظام هستی تعیین تکلیف کنیم، تصرفاتی هم که ما میتونیم در عالم انجام بدیم تصرفات جزئی است، عالم چون روی واحده حکمت قرار گرفت و جسم کلیست که ما یک جزئی از اجزای بیکرام این جسم کل هستیم، بهترین راهی که این جسم جزئی به نسبت به این جسم کل بفرماید که با متفاوت پیدا می‌فرماید و لذا بهترین کمال انسان در نشأه طبیعت از راه تطابق بین عالم و آدم پدید می‌آید. هر کجا انسان و آدم به مطابق عالم تطابق کرده، اونجا کمالات انسان فراهم میشه. نباید به جنگی با طبیعت رفت. حالا با پیشرفت های صنعت انسان تأثیر نداره. الان ببینید این همه رودخانه های به این خوبی در طی سال از دامن های کوبا سرچشمه میگیره، آب همینجور به مستمر به نعمت الهی در مسیر ده ها روستا و شهرها عبور میکنه، میره میرزه به دریا. ما این را آلودش میکنیم، این آب به این خوبی که بهترین حیات انسانیه ازش استفاده نمی کنیم. حالا میره تمام شهرها و روستاها همه آب چاپ زدن از آبهای زیر زمین مرده که هیچ نبوصورت جریان داره، شاید کمتر جایی باشه آب جریان دار باشه و از آرام از اون که هوا نداره از او استفاده میکنیم. بعد این همه مریضی با همراه ما. حالا به جایی که آدم فاضل و بالا در مسیر این همه رو رودخانه عراق، رودخانه زیجن، رودخانه نمیدونم چه رودبار، اگه این رودخانه ها رو مردم حفاظت کنند، دولت هم به خوبی بیاد همه باشه رودخانه ها رو محیط زیست بپاید برای تمام مردم، حتی خرج اگر بکنن به اینها پول بدن که اینها برای خودشون آب چاپ بزنن، این رودخانه ها فقط حرام نکنن، ضایع نکنن. این همه آب چاپ ها برای خوردنی مردم نیاز نیست، این همه لوله کشی ها نیاز نیست. در کسی بغل خود خونه خودش از رودخانه شیلنگ آبی رو میبره منزلش، آب از بالای کوه دماوند را افتاد تا اینجا، این همه مسیر را رو طی کرد. بهترین آب آبی است که مسیر طی کنه توی هوای آزاد، مسیر طی کنه. حالا به عکس فاضلابها رو میریزیم در درون این آب نازنین به این خوبی، اینا را از بین میبریم و حالا خودمون میریم زمین رو میکنیم، آب مرده در میاریم و مرداب میباریم. اینا که اسمش آب نیست، در اینا مرداده. اینها را باید به یک نحوی با طبیعت نزدیک بشه بشر. اینجوری که الان صنعت آمده به جنگ طبیعت افتاده و طبیعت رو به هم زد و اینها، اینطوری بشر به جایی نمیرسه، داره تیشه به ریشه حیات خودش میزنه، خیال میکنه، داره پیشرفت میکنه. بلد اینو برای این عرض کردم که چرا این آقایون دولاب رو مثال زده ما؟ از بس که مردم شب و روز با دولاب سر کار داشتن و چه که اون مردم ها آب میخوان و تشیب می بردن و چاه در چاه هم باز بود و از چاه ها می کشیدن دیگه زربون مثلا دولاب رو برای آفاق دولابی، آفاق استوایی مثال آوردن. خب این را آفاق دولابی می کن. یه وقتی الان اصلا ما تهران هستیم، درست؟ الان تهران هستیم، فرض خط مشرق و مغرب ما در تهران که در دایره افق ما از نقطه مشرق و نقطه مغرب کشیده میشه و ما بر سر این خط مشرق و مغربیم و در افق تهران هستیم، الان میبینیم که دایره افق ما با دایره معدل و نهاد اینا با همدیگر فاصله دارن. فرض این را دایره افقه، این دایره معدل و نهاده. ببین نخیه دایره معدل و نهاد نسبت دایره افق ما با هم مایل هستن، میل دارن، یعنی از همدیگر در یک جانبی بعد دارن و در جانب دیگر قرب دارن، به صورت متساوی نیست. این گونه از افاق را از خط استواک درآمدی تا بریم برسیم به بعد، تمام این افاق را میگویند افاق همایلی. معمولیه، ولی چطور آدم مثلا این چیز مال ماشین را، کمربند ماشین را بیر اینجوری میبنده، حمایل میکنه. چیزهای حمایل نظامی که در هنگام جنگ اصلا غیرمنده به بالای دوش خودش میبنده که بتونه فانسته او را، کمربند او را نگه داشته باشه که وسائلی او که بچه بست اونها آویزون میشه، کمربندش محکم باشه. این رو که حمایلی، این اون از آفاق را هم که نسبت به معدل و نهار میل دارن تغییر میکنن به آفاق حمایلی. استلاما حالا میگیم تهران از آفاق حمایلی قوم، کلن کشور ایران، عراق، پاکستان، سعودی، از این وقت ها بریم به کشورهای شوروی، اینها همه هم آفاق حمایلی هست. تا میرسیم به یک نقطه ای در قطر، وقتی قطر که برسیم تصدیق میفرمایید که در قطر که بایستادیم و از این الان کوره باشه، قطر که بایستادیم دایره معدل نهار دیگه از بالای سر ما حدود 90 درجه میفته. این هم میشه هم معدل نهار و در قطر دایره افق ما هم با دایره معدل نهار چی میشن و با هم متحد میشن. اون افق، اون افق بگید افق رحلی، دیگران رحلی سنگ آسیا، رحلی سنگ آسیا، رح سنگ آسیا رحا امام حبیر المؤمنین داره که این محلی نمیم چه من القطبه من الرحا که من به منزله اون قطب هستم از رحا، یعنی سنگ آسیا، که الان در اونجا در قطب دایره معدل نهار از بالای سر شخصی که در قطب ایستاده است دایره معدل نهار از سمت راست اون 90 درجه افتاده داره دو درجه. بعد از آن خط استوار برای کسی که در قطب است به صورت رحلی که همانند دایره افق بود که همیشه دایره افق شخص نسبت به قامت شخص رحلیه، خط استوار در اونجا نسبت به قامت شخص رحلیه. ولی زار خط استوار را چی ببخشید؟ قطب را، قطب را میفرمایید افق، افق رحلی. پس افق سه جور داریم بعد از اینکه حسی و ترسی و حقیقی رو یون گرفتیم. حالا به هر سه قسمش نسبتشون با معدل نهار یا به صورت طولانی افق خط استوار یا به صورت رحل حمایلی افاق ما بین خط استوار تا قطب، یعنی بعد از خط استوار تا قطب تمام افاق همه حمایلی هست. و یا افاق، افاق رحلی است کسی که در قطب زندگی میکنه. حالا اگر قطب تقریبا باشه، حالا نمیشه ما الان زمان خودمون رو میزان قرار بدیم، علم حقیقت عباد حرفشو بدنه، چه بسا یه روزی همین جناب معدل النهار، معدل النهار این قد ستارهای ثوابت ببخشید، این ستارهای ثوابت بر اساس نظمی که دارن الان به سوی شمال حرکت کردن و دارن از شمال مجددن دارن برمیگردن که اون کمربندشون به نام منطقه مروج که فلک هشتمه داره کم کم میره با معدل نهار یکی بشه، شایی روزی همین دایره منطقه مروج که الان 23 درجه و 24 دقیقه فلکی داره که به معدل نهار برسه و چندین هزار سال میره با معدل نهار یکی بشه، شایی روزی همین دایره منطقه بروز که الان 23 درجه و 24 دقیقه فلکی داره که به معدل نهار برسه و چندین هزار سال طول میکشه تا این آسیل بشه، به این نزدیک بشه و با هم یکی بشن، چه میدونیم شاید این روزی همین منطقه بروز رفته بود تا پیش بود. اگر منطقه بروز رفته باشه تا پیش بود اون روز اصلا با عرض قضیه دیگه تقریبا میشه منطقه بروز تا بود. اگر برد برد رفته باشه باشه دایره ماده اونها تا منطقه غروب چقدر فاصله پیدا میکردن؟ 90 درجه. آفتاب هم که همیشه در سطح دایره منطقه غروبه، درسته؟ هیچی اصلا خط استوا شاید مثلا دارای دریاهای کذایی میشون و آبای بود به طور کلی چیز میشون، مثلا آب میشه. چرا؟ چون آفتاب میره دائما بر سر بود عبور میکنه. فرد قضیه اگر یه روزی منطقه بروج الان 23 درجه و 24 درجه فلکی با معدل اونها فاصله بوده، حالا فرض قضیه اگر دایره منطقه بروج بر اساس حرکت ستاره‌های سوابق که به سوی مشرق رفته بودن برمان دارن برمیگردن و هر سالی قریب به نیم ثانیه فلکی دارن برمیگردن، چه بسای روزی همین دایره منطقه بروج که ما آمار نداریم، تاریخ هیچ قد نمیده، این رفته باشه تابل بود که از معدل 90 درجه دور شده باشه، رفته باشه بود و آفتابم که همیشه تابل منطقه بروجه. درست آفتاب در فلک چهارم میگرده، اما آفتاب در فلک چهارم در مدار استدار مدار فلک چهارمش به موازی فلک هشتم منطقه بروج میگرده دیگه. بلذا فلک منطقه بروج را گفتیم دایره شمسیه هم ازش تعبیر میکنن که اگر فرض اون روز منطقه بروج رفته بود به سوی برد، اونجا آفتاب وقتی مثلا کسی در خط استوا بود آفتاب به اندازه 23 درجه از افق بالا می آمد و دوباره باز می رفت پایین و 23 درجه می رفت اون و صاف اون چرا که الان در قطب نسبت به آفتاب و خط استوا می گذره، اون روز خط استوا نسبت به قطب و قطب آفتاب اینجوری بود که الان در قطب تقریبا مثلا حدود مثلا می گیم 6 ماه شب 6 ماه روزه، تقریبا به تحقیق نه تقریب. ما برای کسانی که در بود کنم زندگی می کنم شاید این روزی به عکس قضیه بود، شاید یعنی امکان عقلیش از خلاف نیست که وقتی منطقه بروجی از معدل اونها جدا شده همونجور هر سال نیم ثانیه فلکی می رفت اینا اصلا فرد و فرمای دوربر 500 هزار سال قبل 600 هزار سال قبل این حدودا که احتمال داره که جناب منطقه بروج رفته باشه تا قطب به ماده و وقتی منطقه به اونجا مدار شمسیه آفتاب هم میشه چی ها دایره منطقه بروج دیگه. صاف کسانی که اون روز 500 هزار سال 600 هزار سال قبل در خط استوا زندگی میکردن شاید بعد اینجا 6 ماه شب داشتن 6 ماه روز داشتن، الان به عکس قضیه شده. درست که؟ و چرا؟ چون دایره این انترنت بروج رفت اونجا. حالا اینا هم این مقداری تقریبا فرق قطعی هست، حالا هر چیز نداریم، تاریخ قطعی محکم و مدون قطعی نداریم که این شده باشه. حالا حرفایی که باز پیش میان فقط یه بحثی که در اون قضیه که منطقه رفت باشه به قد باید بحث مدارات یومیه آفتاب را حل کرد، اونجا اگر تو باز بره منطقه مدارات یومیه آفتاب چجوری میتونه شب و روز را نسبت به خط استوا تشکیل بده. این الان مطابقه با این فعلی داریم الان حرف میزنیم. بلد اینه که الان چون حالا خط استوای کمی آفتاب زیاد تقریبا دور برشه و قطب کمتر دور برش آفتاب میگرده، نمیشه الان خیلی به این اکتفا کرد. قانون را طبق قاعده ریاضی و پیاده بفرمایید. حالا آیا پیش آمده افرادی در قطب الان باشند یا نباشند، دائمی هستند یا نیستند، اون دیگه بحث دیگری. خب حال که اقسام افق حقیقی و ترسی وقت این ساعت قبلی موزش منه ما استعدار بنوز خب باید به من فکر کردم نمیدونم چهار و نیم سه و نیم شد بیشون نگیم. خاک اجسام افق حقیقی و توصیف حسی دانسته شده است، در تقسیم هر یک آنها به سه قسم دولابی و حمایلی و رحلی گویی. حالا از قول توضیح از کردیم، حالا اگر کسانی در خط استوار باشند دایره افق اینها با دایره معدل النهار به صورت دهنه چاه و دایره معدل النهار مثل چرخ دولاب رو میمونه، میگن افق دولابی. اگر از خط استوار در آمده باشه میگن افق حمایلی، مثل این که آدم کمربند رو روی دوش حمایل میدونه. و قطب هم که دایره افق با دایره معدل النهار برای کسی که در قطب باشه با هم دیگر متحد میشن، اونجا رو میگن افق رهوی، که یعنی معدل با دایره افق اون شخص به صورت سنگ آسیاب رهوی، یعنی معدل، نه به صورت دولابی و نه به صورت حمایلی. این فرقه. حالا در فرقه میگی هر یکی از افق حقیقی و توصیف حسی نسبت به دور معدل منقسم به سه قسم میشود، دولابی و حمایلی و رهوی. زیرا که اگر خط مذکور اهلی محور افق، اینم که روشنه، حالا اینکه دایره افقه، این خط همان چیه؟ این خط محور افقه دیگه که میتونه یک قطبی از اقطار دایره افق باشه، چون میشه برای یک دایره هزاران قطب آدم بکشه، فقط در مرکز دایره عبور کنه. فعلا این خط الان یک قطبی از اقطار، اینو میگیم محور دایره افق. محور دایره افقی که نقطه مشرق و مغرب حقیقی رو به همدیگر اتصال میده. حالا بگیم زیرا اگر خط مذکور اهلی محور افق که در امتداد قطبی از اقطار عرض عمود بر افق و ماد بر دو قطب اوست، همین کنام نشون میدیم، بعد نفس دایره مادنونها واقع شود، ولی این خط ببینیم این دایره افق، اینم محور افقه، این محور افقه رو بعد نفس دایره مادنونها واقع شد، این محور رو بازش میبری بالا، میبینیم خود به خود معدلونها، معدلونها رو کوچیکش کنی بیاری در مشرق و مغرب به صورت یه خط مستقیم در بیاری دو طرف این رو بخواهونی و مستقیم شده میشه این خط محور. این که هر آینه از سمت و رأس به سمت و قدم گذرد، که الان اینجا کسی که در خط استوا هست میبینید برای این محور کنه و بایستاده باشه، دایره معدل نهار بر سمت و رأس این شخص و بر سمت و قدم این شخص میگذره. و اون حالا این افق کجایی دوری میشه معدل با دایره افق؟ و اون در افق مستویه، یعنی در خط استوا خواهد بود، که قبلا هم گفتیم افق خط استوا افق استوایی هم میگیم مستقیه. چرا؟ چون شبان روز اونجا با همدیگر مسافیه، که این بالا هم گفتیم که لذا هم باره شبان روز در افق استوایی با هم برابر، به همین جهت استوایی جدیدان در اونجا یعنی روز شب و افق استوایی به خط استوا نامیده شد، که این رو الان فرمایید در افاق مستقیه، افاق مستقیه افاقی هستن که شبان روز در اونجا با همدیگر مساویین، شبشون 12 ساعت، روزشون هم 12 ساعت. البته شب و روز در اصطلاح علم ایلت، نه در اصطلاح شرعی و نه در اصطلاح عرفی، تا انشاءالله برسیم روز و شب در اصطلاح علم ایلت و در اصطلاح متعارف عموم مردم و در اصطلاح چیزها شرعی را که بگیم مثلا روزدار روز با روزه داشته باشه شب، اینا توضیح میدیم. این الان آقا افاق و استوایی مستویه بر اساس روز و شب علم شریف حیمت و نجوم. خب یعنی در خط استوا خواهد بود حرکت ماده در اونجا دولابی نیست، که ما دایره ما افاق شبیه دهنه چهار رو میمونه و این دایره ماده نورم شبیه چرخ فلک دولاب رو میمونه که توی این دهنه وسط دهنه چاپ نصب شده. بدین جهت که دو به فلک رو در اونجا حرکت این مشابه دولابه چه دو دولابه دیگه الان هم تو بارگاه همین چند فلکی که میگذارن شبیه که در اونجا مشابه حرکت دولابه که چنانچه به حرکت دولاب هر قسمونی از اسامی قسمون یعنی اون در که هر قسمونی از اسامی دولاب تیغم و زاویه قائمه از سطح آب خارج میشن ولی این که دهنه چا باشه اینجا هم پر آب سطح آب تو درون چا مساویه دیگه پر آب وقتی که این دولاب میاد بالا میبینید اون سطحی که اون قسمت پایی مثلا نوبت اون شده دیگه داره میاد بالا این سطح یکی پس از دیگری به این بابا قصلا دیگه آبیزونه همینجور یکی میان پایین آب پر میشن از سطح آب در میان بالا سطح وقتی از سطح آب میاد بیرون میبینید به عمود بیرون میاد به زاویه قائمه بیرون میاد میل نداره از سطح آب به دو طرف که فیه هم به زاویه قائمه از سطح آب خارج میشود همچنان که اونجا اینجوریه اجزاء فلک نیست از افق اینجا بلا اجزاء فلک یعنی دایره معدل نهار از افق حقیقی هم به استقرار و استقامت و انتصاب از افق برمی آیند برای این هم تشبیه اون قضیه دولاب و سطح دولاب و سطح آبشا و قائم بودن خروج اون سطح ها از سطح آبشا به صورت استقراریه اینه این را تشبیه برمودن بکن خب این تموم شد من در تمومه دارن یه جنبه توضیحی که اسمور بالا گفتیم اسمور کپ اسفور به منزله در بحث شبیه اسفوره البته کتاب لغت ها یک لطافتی دارن معمولا کتاب لغت های خودم ها شما هر لغت این لغت که بگیرید میگه مثلا یه مثال اسفور اسفور یه کپ اسفور مثل اسمور بربرد اسمور این وزن را هم به یک لغت مشابه میده معلوم میشه اونجا دقت کنید مثلا فرض کتاب های جمعره نداره مثل بکنونی اون سهار جوهری و مقایس و لغت کتاب های دیگر از جمعه لغت اینا میبینید که ناگه های یه لغت رو میخواد معنا کنه میگه که این لغت که بر وزن اون لغت هست یعنی فرمزدر اینجا بدونید که این لغت رو میگه بر وزن اون لغت یک مناسبتی بین این دو تو لفظ هست از جمعه معنا که این رو بر وزن اون گرفته بگرد میتونه وزنهای دیگر رو شدعیه کنه این رو یک لطافت های علم لغت اینجا مثلا میگه اسفور اسمور بر وزن اسفور که اسفور یعنی مثل اسفور بر وزن اسفور حالا باید بین اسمور با اسفور یه وزی شبهی باشه که این رو برمون مثل اون حالا این چیه اسمور؟ چرخ چاپ یا درگه ها که الان اینجا مراد از این اسموری از اسامیر به از درگه این مراد از درگه اون سطح آب رو الان در محل بحث ما اینجا اسمور و اسامیر که جمع بشه به معنای اون درگه ها و سطح های آبشه هایی که به این فلک دولاب بسته است این همینجور دو که میزنه اون بار بنده خدا که میگرده طوری این چرخ رو درست بکنه این چرخ رو میگردونه این همینجور چرخ رو میگردونه به دورور این چرخ دولاب ریسمان سطح آویزان هست همینجور پیه هم بیرون پایی سطح میبوره به کف آب آب پا بشه از آب در میاد بعد دومی میدینه سومی میدینه همینجور چرخ دو میزنه اونو میان بالا که الان اینجا اصول یعنی دربه به صدا اون چرخ نه خود چرخ یه وقتی یه جایی ببینید اسمون را در سپرن عبارت عربی به معنای خود چرخ آب گرفته چرخ دول آب گرفته این عبارت هم از منطق عرب منطق عرب خیلی کتاب لغت بسیار خوبیه مختنمش عزیزان رو برمای پشت ما هم از آقا همینجور فرمشاتی که در درس و در کتاب ها خود از آقا نوعاً در ترجمه کردن لغات عربی از عربی به فارسی از چند تا کتاب ها من صحابی مثل سپاه جوهری و جمعره ابن دلیل و این کتاب ها اونها خواه عربی و عربی است. یکی از کتاب هایی که خیلی خوب در ابتدای درس و بحث طلبگی ما طلب ها می خوندن و حفظ می کردن همین نصاب و سبیان جناب ابو نصر فرانی که این در حقیقت یک کتاب لغت عربی به فارسیه، منطقه عربی به فارسی نصر نیست، نصر به صورت شعر آمده، هر لغت عربی را به ازای او به فارسی ترجمه کرده که عزیزانی که طلب از ایران را تازه حتما طلبگی نمیخوند عزیزانی که غیر طلب هستید یه دونه نصاب رو گوش بفرمایید. الحمدلله این هم مازن ماه رمضان بود در خدمت عزیزانی اونم زحمت کشیدن در خدمتشون بودیم یه نمیدونم سی جلسه ای چقدر میشه که این رو یک دوره خوندیم تک تک لغات من به حواشی که از ما در اونجا داشتن و بعضی از معانی رو به صورت جزئی تر به از مبارک سودی که اینها رو اول طلبگی آیون طلب ها میخوندن از قدما هم بود که متاسفانه این الان در گذار به طور کلی برداشته شده نصاب و سبیان و چه خوش هم بود مثلا هر روز یک درس نصاب بود روزی دو به سه به چهار به دیگه بسته به شاگردهای کلاس بود که چه مقدار میتونستن تحمل کنن و میخوندن استاد بارشون توضیح میداد و تا فردا این دو به سه به پنج به هرچی بود رو حفظ میکرد که دیگه نوعاً طلبهای خودمای ما نصاب رو از بر بودن و چقدر خوب هم هر کجا لغات عربی و کل می کردن لغات عربی رو که در نصاب خونده بودن آن این معنای اون شعر او یادشون بود و این یکی از کارهای خیلی خوش خودم ما بود متاسفانه الان برداریم و باید احیا بشیم این کارهایی که هرچی شما از قدمین خودم ها پیران و قبلی ها دارید عزیزم افته تر است از ماها کلان حرفای جدید به قول خودمون داریم میادیم هرچی حرف جدید بیارید از قدیم از قدیمی ها پخته‌تر حرف پیدا نمی کنید در هیچ علمی عزیز من اینا یه حرفایی هست که الان خودمون به دام خودمون افتادیم یه حرفایی برای خودمون پیش کشیدیم در فلسفه بخواهید در ارقام بخواهید در تفسیر بخواهید در اصول بخواهید در لغات و در هیئت النجوم و در هرچی بخواهید باز به پیش علما بروید ببینید اونا یه تحقیقاتی عمق‌گیری های عجیبی داشتن که امروزی نمیتونن به اون لطایف برسن باز اونا رو دقت کرد خلاصه این مثل که الان علم طب با این همه پیشرفتی که در جهان کرده باز الان طبیبان اصلی سطح جهان دوباره رو آوردن به کتاب های علما در امور طبی دیدن عجب نفاظ و دفاعی در این کتاب هاست بهش توجه نکردن حالا که نخیر آدم با آلم علم نبود کشنانی بکنه حرفی نیست کسی با پیش رفت علم مخالف نیست اما میخوام بگم که هرچی قدیم تر میری زحمت کشیده در از ما هستن خلاصه بس بازن بیگاه نبودم که از کنار برون به وردی بگذرن اون کسی که پای چرا و موشی رو نمیدونم نداشتن برق و امثال اینها میتونست این همه کتاب بخونه و این همه کتاب بنویسه که ما امروز با داشتن هزاران امکانات مثل کامپیوتر امثال اینا میخوام یه جزء کتاب بنویسیم کتاب همون مغز نداره برکنیم میبینیم 400 جلد کتاب نوشته که هر جلد کتابش یه اقیانوسی از معارف در اون رشته که میخوام بفهمم اون کتاب حالا آدم مشکل داره اینا ببینید زحمت کشیده یعنی از کنار اینا نمیشه به راحتی آدم رد بشه و رضا در تمام رشته های علمی به خودم ها توجه رو بفرمایید این حرف که آقا علم باید پویا بشه حرفی نیست حرف خوبیه علم باید پویا بشه تازه‌های بیاورید شما هرچی قریب فکر بفرمایید خودم ها قوت بیشتر فکرش کردن هرچی قریب تر بدید جام به دوا آوردیم یه سیمان آوردیم که بتون بکنیم و از خودمونم اعتراف داریم که بعد از 300 سال قطعا عمر رو سوالی درست میکردن از موی و از زرده ترک و مرگ اینا حد درقت بنامایشون 5000 سال قد ما میزن میتونم مرخ بیشتر از این هم برمونه هر چی که میگیم مغربی بشیم فکر داریم که از ما رو غربی‌ها باشن. نمیگم که ما پیشرفت نکنیم، اما معنای پیشرفت ما این نباشه نسبت به خودما بی‌توجه بشیم، از اونا بی‌خبر بشیم. اینو بهش توجه داشته باشیم. خب قلد ما متعرب، این کتاب هم خیلی کتاب خوبی، متعرب الان چاپ هم چاپ را بزن، این چاپ های قبلیش هست، از اینجا جلده کتاب های رفتی دروش کن تقریبا قطور به این قطع هم هست، شاید 5 سان هر قطعش قطع داره، بندازه 40 سان 50 سان قطع داره، به حدود 30 سان در برد داره. کتاب لغت خیلی خوبی متعرب هستن، قوم اینجا دیدن داره، حالا این کتاب روشی اسلامی اینه باید داشته باشه. متعرب خیلی کتاب خوبی که فارسی عربی رو به فارسی ترجمه میکنه و از دقیقا نوعا در کتابهایشون هر جایی که به عبارت عربی برخوردن میخوان استناد لغت بیارن از عربی به فارسی نوعا از متعرب میارن، که این فرهنگ جامعه نوینی که الان چاپ شده است، این فرهنگ جامعه نوین هم تقریبا روی مبنای همون متعرب اونها تصحیح شده. این آقای بزرگوار زمان کشیدن با خودشون این وقت المنجه که عربیه او را به فارسی ترجمه کردن، بعد از این ترجمه کردن این رو دادن محضر مبارک علامه شهرانی و هست آقا او یا جلد اول و دومش مال علامه شهرانیه، جلد سه و چارش مال هست آقا هست، یعنی به این معنا که اون آقا ترجمه کرد اصلا چیز رو المنجد رو، المنجد عربی و عربی این آمونده چی بار کرده؟ به ازای هر لغت هایی که به عربی موجه بود این ها عربی ها رو ترجمه به فارسی کرد. المنجد در بسیاری از جا در معنا کردن لغت از عربی و عربی اشتباه داشته، از قرده درست معنا کردن لغت بر نیامد، مثلا خود معنی المنجد که عربیه رو خیلی از جاها عبارت های او در ترجمه در معنا کردن لغت عربی و عربی دچار اشتباه بود، برای همین که این بزرگوار که ترجمه کردن این را بودن خدمت های شهرانی و معمولا خودم ها بود دیگه، کسی کتاب می نوشت می داد به یک کسی که قوی تر و استاد تر اون ببینی که خیالش راحت باشه یه چیزی چاپ میشه این یک چاپ میشه. مرحوم آقای شهرانی این جلدی بودوش رو از اول تا آخر گرفتن مجددن با همین منتقلن با کتاب های اصیل قدما اینها رو بازبینی فرمودن و چقدر اشتباهات رفت شد که شدید جلد سه بودوش رو پشکام دادن این آقا دادن به هسته ها که از آقای نگاه بودن آنم چاپ شدید مقدمه اونجا در مورد علم لغت دادن در این چاپ فرهنگ جامعه نوین، فرهنگ جامعه نوین از مرد نوینم چاپ جلدی ها که این جلد سوم و چهارمش هم به طور دقیق باز به همین سبت از منتقل عرب از کتاب های اصیل استخراج شده و تمام اشتباهات المنجد برطرف شده اینجا. اما خود المنجد نخیر همچون لغت کتاب لغت محکم متقن مورد استناد تو مقاد واقع بشه مشکل ده. این حالا نماز به دادن با کسی دشمنی نداره، از جنب اطلاعات دارم بهتون عرض میکنیم که منتقرب رو مختلف بشماریم که الان هم فرهنگ جامعه رو اگر بگیریم با منتقرب در نقاط با هم تطبیق کنیم نوعا میبینید معانی که تو فرهنگ جامعه نبین آمده تو منتقرب یه برای از تو هوا شهرانه این رو با عبور با کتاب های دیگر سنگین ادبیات و لغت قدیم هماهنگ فرمودن به تمام اشتباهات اون الموجد برطرف شده، منتها متن الموجد نه این کلام عربی به فارسی این ترجمه شده این بر